3000 ساله این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشه؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشد؟ کی بوده؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود، نه در اختیار یهودی ها. و اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده بود که مسیحای فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بودن؟ چطور شد آمدی وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است.
شنونده بخشی از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری بودید پیرامون موضوع فلسطین. و اما در این فرصت احسن الحار رو بشنوید از رادیو گفتگو به مدت 19 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار،
ای دگرگون کننده دلها و دیدها،
یا مدبر اللیل و النهار،
ای سامان دهنده به روز و شب،
یا محول الحور و الاحوال،
ای گرداننده سالها و دلها و حالها،
حول حالنا الى احسن الحال،
حال ما را به بهترین حالها تبدیل فرما، حول حالنا الى احسن الحال.
احسن الحال.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. درود بر شما همراهان رادیو گفتگو، رسانه اندیشه ها. در برنامه احسن الحال دیگری در خدمتتون هستیم و امیدواریم حالتون همچون حال گلهای بهاری شکوفا و سرشار از عطر خوش نسیم نوروزی باشه. هر کجا که هستید پیروزی و بهکامی و حال خوش به احسن مقامات خودش بر شما وارد باشه. احسن الحال امروز رو میهمان شما هستیم در استدیو گفتگو، در کنار کارشناس خوب امروز برنامه، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده، جناب حجت الاسلام علی غلامی. جناب غلامی خیلی خوش آمدید، خیر مقدم میگم خدمتتون. سلام و معارفهی باشه، نبندگان احسن الحال داشته باشیم تا احسن الحال رو از زبان شما تبیین و تشریح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بزرگواران و دوستان عزیز شنونده برنامه خوب احسن الحال.
درود بر شما جناب غلامی. جناب غلامی، عنوان برنامه همونطور که مطرح شد احسن الحال هست، این که چه کنیم و راهکارهای حال خوب رو، یک سرخوشی و سرمستی معنوی و عرفانی رو در درون خودمون و در بیرون خودمون، در زندگی پیرامونی، در روابط اجتماعی و در روابط بین فردی خودمون، تکلیف خودمون رو با خودمون در سال جدید مشخص کنیم. جهان گام به ساحت جدیدی گذاشته، طبیعت لباس بهار برتن کرده، ما هم حال و هوای خودمون رو عوض کنیم. راهکارهای داشتن یک حال خوب رو از زبان شما بررسی کنیم، الگوهای یک حال خوب داشتن از دیدگاه سیره معصومین و قرآن چیست و چگونه است، از شما بشنویم.
بله، منم متقابلا این عید رو محضر همه عزیزان و بزرگواران تبریک عرض میکنم. ما مبحثی رو داریم در بیان آغاز سال نو در ایرانیان. یک مقوله‌ای هست تحت عنوان دعای عید که واقعا بسیار قابل تأمل است. فراز اول این دعا یا مقلب القلوب والابصار هست. سپس می‌فرمایند که یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حب الحالنا الی احسن الحال. در اولین فراز این دعا سخن از قلب و چشم هست، دو رکن اساسی و کلیدی در شناخت. ببینید، برای اینکه ما حال خوب داشته باشیم، امروزی تر صحبت کنیم، حالمون خوب باشه، باید ابزار داشته باشیم. این ابزار آنچنان که در این دعا مطرح هست، قلب و چشم ها هستند. یعنی ما دو تا ابزار قوی برای شناخت معرفتی داریم در دنیا.
درود بر شما.
بله، ما وقتی به قلب می نگریم، خب ما به کرات در آیات و در احادیث در مورد قلب سخن بسیار گفتند. قلب منشأ تمام خیرات وجود یک انسان است. یعنی اگر شما می خواهید به اون شناخت و معرفت برسید، باید به قلب رجوع کنید. قلب هر اندازه خانه تکانیش بیشتر باشد، محفل نورانی حضرت دوست است. یکی از ابزارهایی که ما در شناخت معرفتی خودمون باش رو در رو هستیم، این خانه تکانی دل هاست. آنچه که ما تا به الان در مورد دلها و خانه تکانی دلها گفته ایم، شنیده ایم، خوانده ایم و برامون تعریف کردن، مسائلی به صورت کلیشه‌ای هست، ولی آنچه که واقعیت ما و قابل ملموستر در جامعه ما هست، یک راهکار خیلی کوچک و ساده است. اون هم بخشش و عفو است که ما میتونیم با بخشیدن و با عفو دیگران در جامعه کنونی به این ابزار قوی شناخت دست پیدا کنیم. پس راهکار ما برای سد ورودی اول معرفت، قلب، عفو گذشت و بخششه.
بسیار عالی.
بعد از این قضیه ما ورود به دنیای چشم ها پیدا میکنیم. بالاخره قلب که پایش شد و از محافل ازداد شیطانی رها شد، خانه دوست می شود. خانه دوست اسماء الحسناست. یعنی تمام معرفت ها، تمام اون خوبی ها در این قلب جمع می شود. حالا این قلبی که خانه دوست شد، میاد چشم ها را می شورد. ما ابتدا به ساکن نمی تونیم همش بگیم که آقا ما چشم ها را باید شست. خب این چشم چجوری شسته بشه؟ چشمی که قلب هنوز درش درگیره و هنوز ما قلبی داریم که اسیر اون حسدها و اون کینه هاست، خب این طبیعیه که این نمیتونه اثرگذار خوبی برای چشم های ما باشه. ما اعتقادات ما در دین مبین اسلام بر این هست که ما باید به مرحله تکامل انسانی برسیم. آخه هدف از خلقت ما که فقط زندگی روزمره نیست. ما بعد از پایش قلب و شستن چشم است که در این مرحله بر فراز دوم این دعا ورود پیدا میکنیم تازه.
بله،
یعنی اگر ما قلب رو نشوریم، چشم رو نشوریم، نمیتونیم به یا مدبر و لیل و نهار برسیم. حالا نکته جالب به اینجاست که در این دعای کوتاه و مختصر و مفید که بارها علمای ما تأکید به این به اصطلاح خواندن این دعا داشتند و مطابق با تمام نظریات علمای ما و خدمتتون عرض شد که آدمهایی که به عرفانی در این دنیا دست پیدا کردن رسیدن، این تأمل در به اصطلاح آیات و معانی آن هست. ما بعد از این مرحله تازه باید تدبر کنیم در شب و روز، که حالا اینجا یه بحث مراتب وجودی آفرینش داره که فکر میکنم از به اصطلاح حوصله بحث ما و شنوندگان عزیز دور باشه و حالا الان جاش نباشه که آدم بخواد این رو باز کنه. ولی تدبر زمانی صورت میگیره که چشم و قلب آری از هر گونه آلودگی ها بشن. و جالب این که مطابق با فرمایش این به صلاح ذکر مفید، تدبر قوی زمانی صورت میگیرد که ما این دوتا ابزار رو حتما به کار برده باشیم. خب طبیعیه که ما فرض بفرمایید این ترکیب اگر شرطی باشه، ما این ترکیب شرطی رو زمانی میتونیم انجام بدیم که اگر شرط دوم این ترکیب اگر قرار باشه اتفاق بیفته باید ملزم به شرط اولش بشود. یعنی تدبر قوی زمانی صورت میگیره که ما قلب و چشممون آری از هر گونه به اصطلاح پلیدی ها و آلودگی ها باشه. حالا خیلی جالب است توی بحث فراشناختی این مبحث، مدبر اللیل و النهار تدبر در روز و شب میکنه. یعنی از قلب که یک به اصطلاح ابزار قوی معرفت شناسیه، یعنی ما درون شناسی داریم، بعد چشم که یک ابزاری برای دریافت تمام احساسات از جهان، میرسیم یک دفعه به مرحله سخیف دنیایی، یعنی لیل و نهار.
بله.
خب یعنی وقتی که
فرگشت ها و زد و نقیص ها،
احسن که میفرمایند دیگه آدمی جمع ازداد است.
بله.
این رو که عنوان میکنن بی دلیل نیست. حالا تدبر در روز و شب عنوان میکنن که باید تدبری عالمانه باشه. یعنی اگر ما اون قسمت اول رو نداشته باشیم، خب طبیعیه که تدبرمون عالمانه نیست، تدبرمون سطحی نگریه، که قرآن میفرمایند افلا یتدبرون، آیا تدبیر نمی کنن، تدبر نمی کنن و نمی پردازن به این به اصطلاح مسائل روز شب و اختلاف لیل و نهار در آیات قرآن داریم. خب چرا اینقدر خداوند که خالق ما هست دوست داره که ما در اختلاف لیل و نهار تدبر داشته باشیم؟ خب دلیلش این میتونه باشه، یکی از دلایلش اینجوریه که وقتی خداوند به ما ابزار شناختی میده و روش رسیدن به اون شناخت رو هم میگه، بلا فاصله میاد عنوان میکنه که در مسائل شناختی دنیا دیدن هم مهم است. یعنی اصلا ما نگرشی نداریم به این که بعد از این که یک مراقبه در درون داشته باشیم، یا مثلا فرض بفرمایید یک به اصطلاح سیر آفاق انفسی در درون داشته باشیم، ببینید مرحله بعدش دیدن دنیاست. اختلاف لیل و نهار چرا؟ به دلیل این که ما دوم چه بخوایم چه نخوایم انسان هستیم. قل انما انا بشرم مثلکم، یعنی فرمودن حضرت باری تعالی به پیامبر که بگو من بشری مثل شما هستم، یعنی من هم در حوزه انسانیت هیچ تفاوتی با هیچ کس ندارم. وقتی ورود به این فضا پیدا میکنیم، پس یعنی ما بعد از آفاق انفس باید ورود به فضای شناخت دنیا پیدا کنیم.
بسیار عالی جناب علی غلامی، خیلی بحث زیبایی ارائه کردید پیرامون مفهوم احسن الحال. وقت برنامه مختنبه، حتما برمیگردیم به ادامه صحبت شما، اما بریم گزارش احسن الحال امروز رو بشنویم و برگردیم.
بابا خود بیامرز میگفت همین که نشستی سر سفره هفت سین و قرآن رو باز کردی و یا مقلب القلوب و الابصار رو خوندی تا برسی به حول حالنا الى احسن الحال، دیگه فکر نکن چی باید میشد و نشد، حال خودتو خراب نکن. میگفت دمدمای سال نو که میشه بچسب به این که چی حال دلتو خوب میکنه، خونواده، دوست، سفر، یه لباس جدید یا شایدم یه مشت مغز تخمه شور با نقل ارومیه. میگفت اینجوری خنده میاد روی لبات و کم کم حالت خوب میشه. اما میگفت یادت نره سر سفره هفت سین که نشستی به خوردن یه مشت تخمه شور و نقل شیرین، فکر کن به سال آیندت، به روزهای آخر سال آیندت که کاسه چکنم چکنم ندی دست دلت که حالش خرابه. بابام گفت حال خراب خودش میاد. حال خوبه که خریدار داره، باید تلاش بکنی که بهش دست پیدا کنی. حالا من این نصیحت بابا رو آویزه گوشم کردم و رفتم داخل شهر و با اهالی شهر صحبت میکنم در مورد حال خوبشون.
خانواده است، خانواده چجور باش رفتار کنه، از چه دیدگاهی به این نگاه کنه؟
حالمون خوبه الحمدلله، دور خانواده همه جمعیم، حالمون خوبه، حرفای خوب زدیم، شوخی کردیم، گپ زدیم. من فکر کنم بهترین چیزی که میتونه حال همه رو خوب کنه، چون خیلی بهش اعتقاد دارم، یکی صداقت، شفافیت و اینکه با هم رو راست باشیم و با هم دیگه مهربون باشیم، هم دیگه رو تحمل کنیم، بدیای هم دیگه رو، خوبیای هم دیگه رو تحمل.
خدمت شما، بازار که خوب بشه با حال همه خوب میشه. شما وضعیت اقتصادی که خوب بشه، تمام مردم زندگی رفاه‌تر میشه، بهتر میشه کار کرد، بهتر میشه زندگی کرد.
اما آخر آخر وقتی یا مقلب القلوب رو میخوندیم و یه کمی آجیل میخوردیم و حرف میزدیم و تبریک میگفتیم و بابا عیدی ها رو از وسط قرآن بهمون میداد، موقع بلند شدن از کنار سفره رو میکرد به امام رضا و عشق تو چشاش جمع میشد و میگفت یادتون نره، یادتون نره، اگه میخواید روزی خوب داشته باشید، اگه میخواید سال خوب داشته باشید، اگه میخواید حال خوب داشته باشید، ته دلتونو باید گره بزنید به ته دل امام رضا. یا امام رضا. تا فردا.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهام و آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه احسن الحال. در خدمت جناب غلامی هستیم پیرامون راهکارهای داشتن یک حال خوب و مراقبه عرفانی و معنوی و تدبر در احوال لیل و نهار که آغازین روزهای سال نو رو با دعایی چنین شروع میکنیم و مفهوم و تبیین این مسئله رو به ارتباطش رو با داشتن حال خوب از زبان جناب غلامی بشنویم.
بله، در ادامه بعد از این که قلب و چشم رو گفتیم، تدبر در لیل و نهار اومدیم در موردش و بحث کردیم که ما بعد از این سیر افق انفس باید ورود به دنیا پیدا کنیم، دنیا نگری از زاویه تدبر. آفرین. این بسیار مهمه.
بله.
یعنی نگرش متدبرانه داشتن به دنیا. اینجاست که یه راهکاری ارائه میدیم، خیلی صمیمانه، معمولی و برای راهکارهای امروزی. اینکه وقتی با بینش به دنیا نگاه میکنیم، به اون مثال معروف، به اون جمله معروف، ای هیچ برای هیچ برخیش مپیچ.
بله.
به این دیدگاه باید برسیم. حالا بعد میفرمایند که یا محول الحول و الاحوال، اینجا ورود مستقیم پیدا میکنم به حضرت باری تعالی در مورد کسی که فقط و تنها کسی که میتواند محول الحول باشد برای یک انسان. یعنی احوالات ما رو فقط ذات اقدس باری تعالی میتونه متحول کنه. با چه ابزاری؟ با ابزار شناخت چشم، دل و تدبر در دنیا. حالا وقتی به این مرحله رسیدیم، اون وقت طلب میکنیم، میگیم یا محول الحول والاحوال، یعنی بازم تویی، یعنی بازم فاعلیت در تحصیل. فرض بفرما توحید مراتب دارد. یکی از مراتب توحید افعالیست، یعنی در فاعلیت و تأثیر گذاریش در به اصطلاح بیان یگانگی خداوند است. وقتی ما ورود به ما یا محول الحول والاحوال پیدا میکنیم، یعنی آنچه که تأثیر میگذارد هم خداوند است. یعنی اراده ما در طول اراده خدا قرار میگیره. این ناشی از چی میشه؟ ناشی از اون تدبر لیل و نهار. خدمتتون عرض کنم که قسمت آخرش رو هم اجازه میخوام بگم به سرعت. حول حالنا.
بله.
حالا ای کسی که محول کننده احوال مایی، حالا تو حول کن. اینجا من بنده درخواست میکنم، میگم تو باید حال من رو تغییر بدی. جمله‌ای که یادگاری بماند انشاءالله، اون که ما میگیم به همه دوستان و عزیزان از بزرگان شنیدیم، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. این جمله از اون جملات کلیدیه که همیشه ما باید به خودمون تکرار کنیم. وقتی میفرمایند که هر چه آن خسرو کند شیرین بود، یعنی چی؟ یعنی من به نگرش قلب رسیدم، به نگرش چشم رسیدم، به نگرش تدبر رسیدم، حالا درخواست میکنم، میگم حول حالنا، خدایا حالمو تو خوب کن.
تشکر میکنم از شما جناب علی غلامی و سپاس ویژه از شنونده های خوب برنامه احسن الحال. تا احسن الحال دیگر، درود و بدرود.
مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران پایتخت جمهوری اسلامی. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد ابو صدق، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7 مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسجد شماره 8 مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکی اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9 مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. و مسیر شماره 10 مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. روز قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، تمامی خیابان‌های ایران گواهی می‌دهند بر اتحاد مردمی که آرمان آزادی را زنده نگه می‌دارند.
زهر همه این بازی‌های خیانت آمیز تا کنون روحیه مقاومت در گروه‌های اسلامی و ملت فلسطین بوده است. آنها به اذن خدا در برابر دشمن ایستادند و همونطور که خداوند وعده داده است که ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، از کمک و نصرت الهی برخوردار شدند. ایستادگی غزه با وجود محاصره کامل نصرت الهی بود. روز قدس پشتوانه امنیت کشور ما هم است. این همه آهاد مردم عزیز ما بدونن هر یک نفری که روز خود میاد توی خیابان به سهم خود داره به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش داره کمک میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز قدس در راه است و در شرایط حساس جاری که دشمنان قسم خورده قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقاومت اسلامی را هدف قرار داده اند، امت اسلام و ملت‌های آزادی‌خواه و حق طلب عالم خود را مهیای شرکت در رستاخیز بزرگ روز جهانی قدس می‌سازد. در لبیک به ابتکار تاریخی و سرنوشت ساز خمینی کبیر رحمت الله علیه و ندای حلف صالح ایشان ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری متزل العالی، جای جای میهن اسلامی و جغرافیای مقاومت و استکبار ستیزی، فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا می جوشد و دیگر بار حمایت از آرمان قدس و آزادی از فلسطین مظلوم و بیزاری از رژیم قاصب و کودک کش صهیونیستی و حامیان منفور غربی و عربی آن شعار هر مرد و زن ایران.